رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 28 اردیبهشت سال 94 برابر با 18 ماه می 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان تبریز را خواهید شنید و در پایان برنامه گفتگو با شاپور احسانی را نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه را خواهید شنید که شب شنبه دستگیر شد. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بله.
سلام آقای دکتر ملکی، شبتون بخیر. خوب هستین آقای دکتر ملکی؟
خوب هستم، خیلی ممنون، لطف دارید.
زنده باشید. قرض از مزاحمت این بود که شما با وجود کسالت جسمی پای ثابت تحسن در دادسرای اوین در اعتراض به بازداشت نرگس محمدی هستید. نرگس محمدی که بیمار هست، همراه با آقای نوریزاد، خانم گوهر عشقی و آقای نعمتی، و تصویری از شما انتشار یافته در دنیای مجازی که از سراشیبی اوین به استواری کوه دارید بالا می روید و در واقع مصداق اون شعر حافظ هست که قد خمیده ما سهلت نمایدم ما، بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. حال مزاحم شدم که بپرسم انگیزه شما از این همه حضورتون در این تحسن اعتراضی در اوین چی هست؟ این شور و انرژی که در واقع در دل دیگران به وجود می آوری ناشی از چی هست؟ از کجا سرچشمه می گیره؟ آقای دکتر ملکی
با سلام به شما و شنوندگانتون، من ابتدا باید یک توضیحی راجع به مقدمه این کار بدم که اصلا چگونه شد که ما این کار رو شروع کردیم. عرض کنم که به ما خبر دادن که نرگس محمدی رو احضار کرده دادگاه اوین برای بازجویی ساعت 10 صبح. البته من روز دقیقش یادم نیستش. من آقای نوریزاد رو عرض کنم که خانم بهشتی، مادر بهشتی ستار و یکی از دوستانم این آقای نعمتی رفتیم در دادگاه به دادسرا، دیدیم نرگس رو بردنش تو برای بازجویی. اونجا نشستیم و اعلام کردیم که تا موقعی که نرگس آزاد نشه ما از اینجا بیرون نخواهیم رفت. خب یه ساعت گذشت، دو ساعت گذشت، دوازده شد، یک شد، دو شد، هی اومدن گفتن که آقا در دادگاه تعطیل میشه و باید برید، و ما گفتیم که نه، ما مطلقا بیرون نمیریم از اینجا تا موقعی که نرگس رو آزاد نکنید و ما نرگس رو به خودمون نبریم. یواشای ساعت یک شد، هی مرتب بستا تمیز میکرد یا تمی کشن، همه رو بیرون کردند. و این اتاقم چیز دوربین داره، با دوربین از بالا هم میدن که بسم برخوردهای ما رو با مامورین. از هایی که گذشت گفتیم که ما فقط خواهش داریم که ما چند تا پتو بیارید که ما همجی ببینیم، ما میبونیم تا هر موقعی که نرگس رو آزاد نکنید ما اینجا هستیم. این هم مرتب با این دستگاهایشون تماس میگرفتند و اطلاع میدادند و اینا، و از اونها اصرار که ما بریم و ما از ما هم انکار که نخواهیم رفت. و نزدیک ساعت چهار شد، دیدیم خیلی توشون مثلا ولوله افتاد، غروبیا زیاد شدش، تهدید و از این مسائل، و ما هم خیلی خونسرد گفتیم نه، ما اینجا نشستیم کجا بریم؟ ما یک از عزیزانمون الان زیر بازجویی هستش و به چه دلیل اصلا ایشون دلیل بازجویی میکنید؟ به چه دلیل اصلا ایشون رو خواستید؟ در هر حال سر ساعت چهار شد، دیدیم نرگس رو رها کردن، استقبال کردیم از نرگس و ایشون رو بردیم به طرف خانه، و بیرون هم یه عده زیادی وایساده بودن بیرون به اصطلاح سالونه که میشه رفت توش. اون روز به پایان رسیدش. بعد چند روز بعد نرگس رو مجددن به دادستانی کل احضار کردند برای محاکمه. اونجا بازجویی بود، اینجا اسمش گفته اصلا میخوام ایشون رو به خاطر کارهایی که کرده محاکمه کنیم. ما رفتیم در از خیابان معلم محل دادستانی کل بیرون توی خیابون ایستادیم، و نرگس هم رفت بالا، و رئیس دادگاه هم آقای سلواتی بود، قاضی دادگاه آقای سلواتی معروف بود. ما اونجا رو چستیم، ما چیزی گفتیم که باید نرگس بیادش، و اصلا دادگاه نشون صلاحیت نداره، این دادگاه غیر قانونی و از این صحبت ها. بعد از چند ساعتی نرگس آمد، آمده گفتیم چی شدش؟ گفت من رفتم توی دادگاه، با سلواتی گفتم من دادگاه رو پاسخ نمیدم به صدای شما، برای اینکه غیر قانونیه و حتی پرونده من و وکلای من نخوندم. خیلی چه دادگاهی هستش پرونده رو وکلای سر بخونن؟ من مطلقا این دادگاه رو قبول ندارم. آقای سلواتی میبینه که خیلی سم به پرزور ازش و پایینم مردم بایستده ندارن، از طورم که بسیار تظاهر میکنند، خواستشون این است که نرگس رو آزاد بکنند. آقای سلواتی به نرگس میگوید که خب من شما رو الان آزاد میکنم و روز سه‌شنبه این دوتا وکیل شما بیان که من پرونده رو در اختیارشون بذارم و مطالعه کنند، و حتی که مطالعه کردن ما دادگاه رو تشکیل میدیم. خب نرگس میاد پایین و جریان رو تعریف میکنه، و ما خوشحال میشیم و عرض کنم که نرگس رو روانه خونش میکنیم. روز سه‌شنبه صبح من ساعت نقمال هشت اینا بود، دیدم نرگس تلفن زد من، گفتش که در خونه ما یه عده آمدن، چند نفری آمدن و میخوان بیان بالا، من در روشون باز کنم یا نه؟ من گفتم نه، باز نکنید، برای چی میخوام بیان؟ ببینید اصلا حکم دارن، از کجا اومدن، چیکاره هستن، چی کاری با تو دارن و اینا. از همین موقع بود که آقای نوریزاد هم خبردار شده بود، مادر از کنم که ستار بشتم تانوشم پیش نرگس بود. ما خبردار شدیم که خلاصه نرگس رو با یه وضع خیلی زننده و بدی برشن بردن. مادر ستار رو جا داددار کرده بود اونا، و گفت پوش هم میبریم. ایشون گفتین دختر منه، شما پسر منه کشتین، حالا دختر رو دارید ببرید دادگاه. و از این صحبت ها اینا گفتن که ما شما رو میبریم. ولی وقتی نرگس سوار ماشین میشه، ایشون تا میره سوار بشه ماشین حرکت میکنه، ماشین رو چیز میکنن و نمیذارن سوار بشه و ماشین میره. ایشون هم شروع میکنه به داد بیداد کردن و سرسا که آقای نوزل هم چون جمهوری شدن فیلم تقیه میکنه که رفت سایت ها رو دیدید.
بله.
ما بلافاصله من آقای نوزل رو از کنه که مادر ستار و اون آقای نعمتی گفتیم خب ما میریم الان اوین ببینیم کجا بردن نرگس شدن کجا هست چرا گرفتن اینا. رفتیم اونجا هر چی چیز کردیم گفتن اصلا نه اینجا نیوردن و اینجا نیستش و اینا. و ما یه مقدار اونجا از کنم که سلسل رو انداختیم توی قسمت سالن دادسرا. بعد خلاصه با اون پچو پچی که میکردن مأمورین رو اینا متوجهشیم که نه نرگس اینجاست آوردنش. خلاصه سلسل رو بالا گرفتش و یکی آمدش و از کنم که یکی از مأمورین چند بار گفتن که نه نیستش و باید خلاصه دو نفر از مأمور اومدن گفتن که ما بررسی میکنیم شما برید و فردا بیاید ما مثلا ببینیم چجوری از اینجا هستش و نیستش و اینا. ما فردا که چهارشنبه بود رفتیم دیدیم باز جواب در بلایی ما میدن. باز این مقدار سرسا کردیم و با ما خواهیم چجوری از این خلاف قانون این خلاف اصول از این شما رو چرا ریختید نرگس رو گرفتید با اون وضع زرنده و اینا. باز اون دوتا مأمور چیز بودن رو خیلی خود با متانت و خیلی لحن ملایم که اینجوری از سبا درجین میکنیم شما برید پنجشنبه و جمعه ایم که تعطیل هست شما شنبه بیایید اینجا ما تا تشکیل رو شد کنیم. خب ما در هر حال قانع شدیم و رفتیم بیرون و تا شنبه. شنبه موقعی که ما رفتیم بریم توی از کامون قسمی که بازرسی میکنن دو موبایل ها رو میگیرن چند تا سرباز رو میوستدن دارن تراشیشون با آقای نوری بود گفتن نه شما حق ندارید بیاید تو. قول دادن و نوری هم اونا رو قول داده. خلاصه آقای نوری زاد رفت تو سالن و سلسل را اندخته شد یه قدر صحبت کردش که چی شرایطی اون چه مملکتی این چه قانونی هست. ما سه نفرم که بیرون بودیم اونا گفتن که بیاین تو باشید ولی تو سالون حق ندارید بیاید همین قسمت بازرسی گرفتن موبایل ها و وسایل و اینا میدونید باشید. ما رفتیم اون نوزاد هم رفت تو اونجا از کنم که مرتب تهدید میکرد که اگر به آچه آفستر رو میزنیم شیشه ها رو میشنیم. اون روز ما بودیم نوزاد تو بود و ما اعلام کردیم که ما از ساعت تمام ده بود که رفتیم تا یک بعد از ظهر اینجا خواهیم بود بشه. نوزاد تو بوده شده و بایی صحبت میکرده بایی سنسان میشه که ما از بیرون میشنیدیم و ما سه نفر هم اونجا باشدیم و حدود 4 ساعت این مسئله طول کشید و من واقعا با این وضع مزاج ما اینا برام ایستادن واقعا فشار و شدیدی بودش. هرچی هم نوزاد اون تو سنسان میکردش میکرد که آجو تو صندلی دارید که این پیرمرد و اون پیره زن بگیر روش بیشتن کسی توجه نمی کردش. خلاصه ساعت 1 شده شو ما از خودم که آنیم و نوریزاد با اینا صحبت کردیم به باز با اون معمولی که آمده بودن و اون اطلاع بودن صحبت کردیم بود و قرار شد ما برمه که میریم برمون سندلی بیارن یا یه شیشه سندل میریم و تو مجا باشیم. بخن که فقط نوریزاد میتونه بیاد تو اون سه نفر باید بیرون باشن. خب نوزاد پذیرفته بود اشکال نداره من به نمایندگی از طرف ایشون رابط هستم بین این سنتر و دادستانی و نماینده کارشناسی از این بازه ایشوی حرفی که خود میزنم. روز دوم باز خبر از سندل نشد و یه آقای که از دادستان اومدش واقعا خیلی ناراحت شد از این بودش و فقط ماشین خودش این صندلی های دستی که میزنن میشینن فرسل گفت من این هدیه میکنم بیشینه خسته نشید. روز دفعه هم گذشت و از کنم که ارتباط تماس بین آین روزاد تو و از کنم تلفنی بود ولی خب اونا با این دوربین همه حرکات ما رو کنترل میکردن. روز سوم که رفتیم دو تا صندلی آوردن و قولی که داده بودن رو عملی کردم برای من و مادر سفر بشتی. ما نشستم و این جلال ادامه داشت و ده می رفتیم اونجا نوریزاد می رفت تو و بیرون بگیرسیم. این جریان دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ادامه داشت و مرتبم با اون کارشناس یا اون فردی که اون بالا بودش نمیزد تماس بگرفتم، میگم تا روز چهارشنبه ایشون گفتش که من دیروز رفتم چه نرگس بیرم فرزش مد نیست و ایشون هم گفتش که من یارو میخورم داروهام آخدن و از کنم که ایشون میگفتش که ایشون اصلا ناراحتی نشده، یعنی اون آقای کارشناس اون
بله بله
که با چیز بگیره. ما برای اینکه مطمئن بشیم حرفایی که ایشون زده یا نه گفتم ما سب میکنیم، چون پنجشنبه و جمعه و شنبه تعطیل بود دیگه، یک شنبه ملاقات داشتن خانواده، یعنی همه یه شنبه که میاد باز ملاقات دارن. ما تصمیم گرفتیم گفتیم که ما سب میکنیم یه شنبه هم از کنم که اینا برن ملاقات، طول این حرفایی که این آقا زده درست هست یا نیستش، و با هم تصمیم گرفتیم و که سب کنیم بریم در چی هستش، به اینا دو سه روز مهلت بدیم که این هفته آینده اینا در حال تصمیمش رو بگیرن، و یعنی اگر مثلا کار سرانجام نرسه ما از هفته دیگه دوباره باز از شنبه میریم و برنامه تحسن تکرار میشه. البته اینم بگم که ما که بولیم بیرون خب پیدل زیادی از افراد میامدن اونجا یه سر میزدن میرفتن یا میموندن تا موقعی که ما بیام بیرون، ما میامدیم و جواب استیم سوال گزارش کار رو میدادیم به مردم و اصلا عکس گرفته میشدش و متعرض میشدیم و هر کسی میرفت جوال کار خودش. بنابراین تصمیم ما این است که ما فعلا صبر کنیم، یه شنبه که تعطیله، یه شنبه خانواده برن ملاقات بکنن، از من یه سوال بکنن ببینن چجوری هستش. اگر معلوم شد که حتما ما خسرم اینطوری از حرفایی که اون زده گفتی که نه من ناراحت نیستم و مریض نیستم و از این چیزا، اینا دروغ هایی که اینا از زیاد میگن، اگر این دروغ بوده اونا به مطبع این دو سه روز هم بهشون مهلت میدهیم، از شنبه آینده باز برنامه رو اگر نرگز هم راضی باشه برنامه رو ادامه میدیم و طبق محبول از ساعت 10 صبح میریم اونجا و تا 1 بعد از ظهر اونجا تحصول میکنیم و این مسئله با موقعی که تکلیف مرگز باشه از نشه ادامه خواهد داشت. این نکته هم حس کنم که روز اولی که نرگس رو برده بودن توی همین دادگاه انقلاب میشون گفته بشه که من رو اگر بفرستید زندان انفرادی من اعتصاب خشک میکنم و تا موقعی که جانم رو از دست ندادم اعتصاب خشک میکنم، و اون معمولی که اونجا بودش در حال اینا تصمیم گرفتن گفتن نه ما تو رو به انفرادی نمیفرستیم، تو رو میفرستیم عمومی نسوان، که بعد فرستادن عمومی نسوان اوین که هنوز هم شما اطلاع داریم اونجا هستش و حالا با منتظر یک شنبه و گزارش نرگس و اینکه هر جور که ایشون رو صلاح بدونن که ما ادامه بدیم به این کار یا ادامه ندیم این رو اجرا خواهیم کرد.
بله آیه بلکی، تا اینجا هم در واقع با استواری و با پیگیری ستودری خواهان آزادی نرگس محمدی شدید و این قابل ستایش است و خودتون در جریان هستید که نرگس بیمار هست و روزی 5 بار قرص میخوره.
بله.
و اینکه خب به این مامورین هم چنین وعده هایی دادن که حالش خوب هست و نمیدونم اعتصاب نکرده، هم تا مادامی که از خود خانم نرگس محمدی و یا از کسایی که ملاقات میکنند خبر موثقی نیاد، شاید ترفندی باشه که برای دور کردن شما و مانعی.
بله از این چیزا ما زیاد دیدیم، از این حرفا و از این دروغ ها و از این اصلاً که هر چیزای به اصطلاح کارهایی که متاسفانه اینا در از محلی که اسمش داد ستانیه و باید داد مردم رو به ستانن انجام میدن و ضد اون اسم عمل میکنن، نه تنها داده که سیر نمی ستانن بلکه بیداد میکنن، در هر حال این هست دیگه، این ماجرا هست و مسئله که برای ما خیلی مهمه مسئله بعد از بیماری نرگس مسئله بچه های نرگس هستش. چون سری قبل که نرگس رو گرفتن بچه های خود کوچیک بودن زیاد حالیشون نبود، ولی الان مشاله بچه ها بزرگ شده است، اینا میفهمن و خیلی بیتابی میکنن، خیلی از کنم که سوال میکنن و مثلا اصلا که مادرشون برگرده و باید هم مادرشون برگرده این بچه ها رو سرازی کنه، چون پدرشون که تحقیقه اون طرف هستش. و من در پایان میخواستم اولا تشکر به عنوان یک لیزمی تشکر بکنم از مراجع بین المللی که حالا پشت این جران وایستادن و اعلامیه دادن، تلاش کردن برای آزادی نرگس و همچنین پقی شوهرش آقای لاهیجی و خانم اصلا که شیرین امادی و دیگران که تلاش کردن، ولی ما توقع این است که این کسانی که در وفا هستند و ایرمی هایی که اون چه در ایران میگذره تا حوضی آگاه هستند که فعال تر عمل کنند، یعنی در حال با اعتراض ها، تحصان ها، احتساب ها اینا فشار رو برای بیشتر کنند. و بخوام اینجا رسمن یک گله هم از دوستان داخلی خودمون بکنم با اون این است که این گروه های سیاسی که در ایران در هر حال خودشون رو جزء اپوزیسیون میتونند و اصلاً کنا، چه اصلاحاتی ها، چه گروه های دیگه ملی مذهبی و نشاط آزادی و جبهه ملی و این گروه هایی که هستن، اینا متاسفانه هیچ عکس العمل درخوری نشان ندادن و این واقعا باعث تاسف ماست. شاید دلیلش هم این است که انتخابات نزدیکه و اینا هر دون به فکر این هستن که در انتخابات از این نمد کلاهی برای خودشون داشته باشن و ساخت بخصایی که همیشه می کنند. و در هر حال ما طبقمون، یعنی من به عنوان یک پیر مرد 82 سالی که واقعا
زنده باشه
کم شده و من این 5 روز که در اونجا بودم به خصوص روز اول بسیار حالم بد شد، من نمیگاه 5-4-5 روی پا وایستدم برای من دیکته که به دیوار دارم مثل اینو شکنجه بودی، من موقعی که شکنجه میدیدم در زندگی که از کارش بود که روی دو دست بالا دو تا پا رو باز میشه، این هم تقریبا شاید بدتر از اون شکنجه جبودش. ما در هر حال تلاش خودمون میکنیم، ولی باید این گروه ها به اعتراضی سرصدایی فقط فکر این نباشن که مطلب چند ماه دیگه انتخابات مجلس شورا هستش و به این امید، به این فکر، به این تصور و تخیل و پندار که ما هم شاید بتونیم در انتخابات جایی داشته باشیم و اینا، در حالی که اینطوری نیستش. این دستگاه مطلق آیزه نمیده به کسانی که اصلا که حرفی برای گفتن هستن، کسانی که میخوان نقد بکنن این دستگاه، کسانی که میخوان اعتراض بکنن به وضع موجود، این آیزه نخواهند داد که باید صحنه بشن و از اون فیلتر مجبورم که شورای نگهبان را بگذارن. ما توقعمون این است که یه مقداری این دوستان ما چه در ایران چه در خارج فعالتر عمل کنند. ما به وضعی خودمون عمل میکنیم و اون رسالتی که پیش گرفتیم این کار رو انجام میدیم، اگر چه در سختترین شرایط بشه، اگر چه در بدترین وضع بشه، اگر چه منجر مثلا برای خود من منجر به واقعا تشدید بیماریم بشه که شده و واقعا من این چمزه اصلا خیلی مشکلات داشتم و اینا، در هر طبقه ما اینه. شما اما نکس بکنید، دیگران هم تون بگید مثلا خود بپش بکنن که این مادر بی پناه بی گناه تاجه میکنی از زندان بیاد بیرون و این بچه های بی سرپرست و اینا از خان سر و سامان نمیگیرن، مادر خود سرشون باشه، چون الان میدن مدرسه میدن. در هر حال باید اینا کسی داشته سرپرست داشته باشن دیگه. در حال طبقه این است که ما ایرانی هستیم، ما انسانی، ما درست کن هر و یعنی چی و اون صحبت ها که ما از کنم که مدافع حقوق مردم هستیم، نه، این نشون میده که شما مدافع حقوق مردم نیستید، مدافع حقوق خودتون هستید، میخواد خودتون رو به چیزی برسونید، چیزی درسونید. این طبقه ماست. این از کنم که خاص من دیرمردی که در هر حال سعی میکنم تا اونجایی که هستم، موقعی زنده هستم و موقعی که توان دارم برای حقوق مردم، برای آزادی این مملکت، برای اون چی خاصه انقلاب سال 57 بود و اون آزادی و استقلال و این کم بتونم حرفمو بزنم، بتونم صحبتمو بکنم، بتونم از حکومت نقد کنم، بگم آقا شما در این شرایط مثلا الان در شرایط فعلی شما این مذاکراتی که میکنید با آمریکا و انجام علاوه یک آقا چی کار میکنه، چی شده چی نشده، هیچ چیزی ما اطلاع نداریم، مثل چه خبر هستش. این هم که در دروغگویی و چاخان کردن و از کنم که توجیه کارها و اینا ید طولایی دارن، بیان باز مسئله طور کنن، باز یک قرارداد ننگین دیگری بر دوش این ملت بگذارند و این ملت رو روزش سیاه شده سیاه‌تر بکنند.
آیه دکتر ملکی، در واقع شما گفتنی ها را گفتید و چیزی برای پرسیدن باقی نماند. من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. این شعر عاریت بگیرم از اون شاعر که زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کس نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. و شما خوشترین نغمه ها را سرودی. من سلامتی
و من احساس میکنم وظیفه انسانی ما انجام میدم، هیچ توقعی هم ندارم، هیچ ادعایی هم ندارم، فقط وظیفه هم وظیفه انسانی خودم رو در این شرایط بسیار سخت و سیاه مملکت انجام میدم.
و درود بر شما. و انسان به قول شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو، انسان دشواری وظیفه است. برای شما آیه دکتر ملکی سلامتی آرزو می کنم و در این تلاشای ارزندتون هم موفقیت روز افزون، زنده و پایدار باشید.
قربان شما. من از همه شنوندگان این برنامه خداحافظی میکنم و امیدوارم که ما شاهد روزهای خوش و زیبا و سالمی در مملکت خودمون باشیم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران را می شنیدید. خاطر نشان کنم که طبق آخرین خبرها در روز یک شنبه، نرگس محمدی به خاطر داروهایی که به او نرساندند حالش خوب نیست و به بهداری زندان اوین منتقل شده و تصمیم دارد از همان روز اعتصاب غذا کند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، تشکر.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا، امیدوارم که بی‌موقع مزاحم نشده باشم.
نه خیر، در خدمتم، بفرمایید.
زنده باشید، ممنون. عرضم خدمت شما با شهروندان تبریز در رابطه با پس گرفتن در واقع قهرمانی تراکتورسازی تبریز گفتگو میکنم که در واقع مانع از این شدن تراکتورسازی قهرمان لیگ فوتبال ایران بشه. آیا شما هم مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
در خدمتم قربان. من
زنده باشید، ممنونم.
این موضوع رو
عرض کردم در رابطه با در واقع دروغی که گفتن و مانع از قهرمانی تراکتورسازی شدن در لیگ فوتبال ایران و اعتراض مردم تبریز گفتگو میکنم.
بله. مشکل نیست. حالا ما هم بر اساس اون در واقع تعصب در واقع ملی که نمیشه گفت، یه تعصب ذاتی زار ترکا دارن دیگه، میدونی خودتون.
بله بله.
همون اساس من اگه تمایل آنچنانی نداشته باشم، من باید در خدمت شما باشم.
زنده باشید. همه به قول گفتنی ابر و باد و مه خورشید و جمع کردن که مانع قهرمانی تیم تراکتورسازی بشند.
بله دیگه، حالا پیش میاد دیگه. به هر حال خیلی مسائل دخیله. حالا من بیشتر سعی میکنیم از جنبه ورزشی به مسئله نگاه کنیم بیش از اینکه جنبه های دیگه رو بگیم. حالا بیشتر چون بحث کلا مجموعتا یه ورزش هستش دیگه، از اون بیرون حالا میشه دیگه، به هر کل دنیا این مسائل هستن، خب ما هم که مستثنا نیستیم از این مسائل.
بله.
حالا اگه از منظر حرفه‌ای به مسئله نگاه کنیم، حالا من خودم زیاد اهل فوتبال که خب تماشاش که هستم، ولی خب ورزشکار فوتبال نیستم. اما اگر از بعد حرفه‌ای به مسئله نگاه کنین، حقیقتش اینه که خب دیگه علم اینقدر پیشرفت کرده که یک تیمی بدونه که زیاد نباید گفتم، اما من که تعصب خاصی به زبونم و اصالتم دارم که هر انسانی باید داشته باشه اینو دیگه مسائل رو. اما اگر از بعد حرفه‌ای نگاه کنین، من میخوام مختصرا در واقع خیلی مفید جواب شما رو عرض کنم. یه تیمی وقتی که ادعای حرفه‌ای‌گری داره میکنه، باید مسائل رو تمام کمال، یعنی همه جوانب رو پیش رو ببره. خب اینا میتونه اصلا فرض کنی که سپاهان بازیش قبل این بازی بود، درسته این اتفاق میتونه بیفته دیگه. دارم خیلی
بله.
منصفانه دارم من قضاوت میکنم تو این مورد.
فرض
کنی که فوتبال سپاهان و سایپا، فرض کنیم که یک روز قبلش بازی کرد، اصلا هفته پیش بود این مسئله تعیین کننده قهرمان، میشه یا نمیشه؟ درسته؟
چرا؟
یه لیگایی هستن که سه هفته مونده، تیمایی مثل تیمایی اروپایی سه هفته مونده میگیم بارسلون قهرمان لالیگا میشه.
بله.
منظور
بله.
ما فرض رو به این میذاریم که بازی سپاهان و سایپا رو شما 100% سپاهان سه امتیاز رو گرفته بود و تموم شده بود، بعدش برگردیم به تبریز. یعنی حرفه‌ای‌گری اینه که شما بگین آقا سپاهان سه امتیاز رو گرفته، تموم شده بازیشونم، با این منظر باید می‌رفتن میدان. ولی برگردیم به این طرف، از بعد دیگه نگاه کنیم به قضیه، این مسائل یه مسائل به نظر من اشتراب ناپذیری هستن. من میگم بازم میگم من تعصب خیلی شدیدی داریم، همه این ترک ها اینجوری هم. ولی به نظر من نباید یه عواملی رو دخیل میکردن که بعد همه آسیب میدیدن، آسیب روحی روانی میدیدن. اصلا به بازیکنان میگفتن آقا سپاهان برده تموم شده بازیشونه، قبل بازی میگفتن، مثال میگم این رو.
بله.
با این رویه 90 دقیقه رو، نه اینکه تا دقیقه 80 نمیدونم خورده بازی بکنن، دقیقه 80 بعد این اتفاق میفته دیگه، درسته؟ تا دقیقه 80 خب همشون بازیشون رو میکردن دیگه، اتفاقی نیفتاده بود که. منظورم از بود اگه بخوایم واقعا تو سطح اول دنیا بخوایم بحث کنیم، اینجوری هم میشه به قضیه نگاه کرد که یه ذره اون آتیشه رو اجازه ندیم شعله ور بشه، مسائل دیگه پیش بیاد. میتونستن با این تفکر بازی کنن. حالا چرا نشده دیگه خودتون بهتر از من حتما اشراف دارین به مسئله. مسئله خیلی ابعادش خیلی بزرگتر از اینه که مثلا ما بخوام در موردش صحبت کنیم. من اینجوری دارم حزم میکنم مسئله رو که خب میتونستن اینجوری هم بکنن دیگه، کارام بکنن دیگه.
دقیقاً فرمایش شما درست و متین. به لحاظ حرفه‌ای، فوتبال حرفه‌ای، دقیقاً تیم باید 90 دقیقه و حتی اون وقت اضافه رو باید بازی می‌کرد. برای قهرمانی باید 90 دقیقه می‌دوید. و هرچند که مساوی باعث می‌شد که تراکتورسازی قهرمان بشه. البته معلومه به این که بازی سپاهان و سایپا هم مساوی تموم می‌شد. طبق فرمایش شما فرض رو بر این می‌گرفتن که حتما سپاهان برده و این نیاز به این امتیاز بازی دارن.
اینا آقای جناب روشن، اینا باید واسه 3 امتیاز وارد زمین میشدن، نه اینکه از دقیقه 80 به 1 امتیاز هم خانه میشدن که سپاه هم مثلا مساوی کرد. اینا باید 90 دقیقه رو واسه 3 امتیاز میجنگیدن. این تفکر حرفه‌ای‌گری هستش تو فوتبال امروز، درسته؟
کاملا صحیح هست. تفکر حرفه‌ای برای بازی فوتبال میگن 90 دقیقه هست و حتی بله. اون ثانیه‌های آخر وقت اضافه هم بسیار تعیین کننده هست.
خب ببینید، مسائل داوری هست تو فوتبال، مسائل انضباطی هستن، نه همشون تخیلن دیگه توی فوتبال. خب شما میخوان بگین که آقا چرا بازیکن اخراج شد؟ خب تو کل دنیا بازیکن اخراج میشه. حالا ما کاری نداریم بازیکن کی بود، اصالتش کجایی بود، ترک بود، نمیدونم، اصلا من مثلا کاری ندارم. خب بازیکن اخراج شده، اقرار یه تیمی با 10 نفر شدن اینقدر به هم بریزه، اصلا اون تیم حرفه‌ای نیست که، مثالم میگم این رو. اخراج شدن بازیکن دلیلش هم جای خود، اینا همش هستن دیگه، خیلی هستن، ولی موثر نیستن اینا. خب 10 نفر شدین، چون شما اگه واقعا میخواستیم جنگنده بازی کنین با همون 10 نفر هم میشد بازی کرد، 2 گل هم جلو بودین. پس تیمی که در عرض مثلا 30 دقیقه نتونه 2 گل رو حفظ کنه، خب میگم این مسائل من دارم همهشو میخوام بگم که تراکتور سازی اون هنوز در سطح حرفه‌ای نرسیده بود که بتونه خودش نتیجه رو حفظ کنه. آوردیم تلاشیم رو به اما اگر سپردیم دیگه، درسته؟
کاملاً.
من اینا رو میگم که واقعا حل کنیم مسئله رو، چون خب ما الان فیفا شکایت کنیم، ما به نظرتون نتیجه برمیگرده؟ بر نمیگرده که. من الان 2 روزه که همش مصاحبه، همش رادیو تلویزیون با این و اون مصاحبه میکنم، همشون حرف آخرشون، کلام آخرشون اینه که هرچند نتیجه تغییر نخواهد کرد. خب اگه تغییر نخواهد کرد، چرا این همه دارین جو پراکنی میکنین شما؟
بله بله. سوال اینه که چرا خبر دروغ دادن که بازی سپاهان و سایپا مساوی شده و تراکتور سازی با نتیجه مساوی هم قهرمان هست؟
آخه این میگم این مسئله متاسفانه سطحش توی سطحیه که به نظر من قابل بحث تو سطح افراد جامعه نیستش. من نظرم شخصی میه ها. خب خیلی مسئله میتونه داخل شما تو کشور مثل ایتالیا ببینین، فوتبال مافیایی بود دیگه، درست میدونید دیگه، یوونتوس و نمیدونم فتوان ببخشین ها، من فوتبالی نیستم ولی
نه خواهش میکنم، ولی اطلاعات فوتبالیتون خیلی خوب است،
مطالعم یه ذره بیشتره. خب ببینید تیمی مثل یوونتوس رو میارن از دست یکی خودش هم تو سطح اول فوتبال دنیا داره بازی میکنه، یوونتوس میبرن تو دسته 2 ایتالیا. خیلی ها، شما راحت نباید بگذاریم از کنار این مسائل. شاید ایران بود عمرن همچین کاری نمیشد، یه جوری میکردن که تیمه بمونه تو دسته 1. میبینیم دیگه، خیلی مثال دیگه از اینه که چراشو باور کنیم تو سطح مردم، تو سطح هوادارا، تماشاگرها نمیشه آنچنان بحث کرد. به نظر من تو سطح مدیران ارشد، مسئولین باشگاه، عوامل، مسئولین استانی، کشوری، فدراسیون، فقط تو این سطح این مسئله قابل بحث و بررسیه. امثال من نمیتونن تو این مورد نظر بدن که چرا مثلا آوردن این کارو کردن. خیلی گزینه ها میشه گفت که کیا این کارو کردن، کیا آوردن گفتن این مسئله رو، آقا سپاهان اینجوری نتیجش. خب شما چرا گزینه میتونید داشته باشین؟ خیلی دیگه
کاملا
حالا سیاسی میشه. خلاصه منظورم اینه که من اگر هم جوابش رو واقعا میگم، اگه به نتیجه قطعی هم برسم، شاید جرأتش واسم گفتنش تو 100% نتونم با حد اطمینان کامل بگم، چون دلایل خیلی گزینه های خیلی زیادی وجود داره که کی این کار رو کرده. بس ما دنبال اون کی نگردیم، ما بیایم واقعا میگم همون اگه قرار باشه که بنابراین بود که آقا تراکتورسازی تحت هیچ شرایطی، هر شرایطی قهرمان نمیشه، این یه بحث دیگه است. اگه بنابراین بوده باشه دیگه اینو هیچی نمیتونه، درسته؟
بله، ولی آخه مسئله یه هست که این الان 3 بار پیاپی هست که تراکتورسازی به نایب قهرمانی میرسه.
درسته. بله دیگه، از اون بوده در واقع بخوایم حرفه‌ای گری بحث کنیم، فقط تنها چیزی که جای سوال میتونه سوال برانگیز باشه اینه که آقا تراکتورسازی احتمالاً مثلا اخراج نداشته باشه، مثلا بازیکنم اخراج نمیشد. خب اون موقع چه گزینه‌هایی روی میز بود؟ حالا دارن بهانه میارن که آقا چون بازیکنش اخراج شد کار کشید به این جاها، درسته؟ 10 نفره شد، 2 گل خورد، همه استارتش رو از اخراج بازیکن دارن میزنن دیگه، میبینی خودتون؟
دقیقاً.
خب اگه بازیکن اخراج نمیشد آقای روشن، احتمال بازم داشت که تراکتور سازی نتیجه رو در واقع سه امتیاز رو نگیره. خب اون موقع ما چه بهانه هایی میآوردیم؟ پس ما مجبوریم که آقای روشن خواه ناخواه تو بحث کلی بحث کنیم، جزئی تر هر چقدر بحث میکنیم گزینه هامون داره زیادتر میشه که میبینید خودتون، اخراج بازیکن، ضعف تیم، بعد این مسائل، نتیجه سپاهان، همش داره وارد میشه خود ناخواه ناخواه. کلی تر بحث کنیم که آقا دو حالته، قرار نبود کلا تراکتور سازی اول بشه، درسته؟
بله.
اگر هم قرار بود عوامل جزئی نذاشتن که تراکتور دست گرمان بشه. من این دوتا در واقع علت رو ریشیابی کردم و دیگه حرف آخر این که ما مجبوریم که قبول کنیم. هرچند مردم تبریز خیلی ناراحتن، جبری که الان توی شهر حاکم هستش، اصلا هیچ کی دیگه صحبت از فوتبال و تراکتور نمیزنه. این خیلی در واقع یه جو منفی، بار روانی منفی توی شهر حاکم کرده، چون تراکتور سازی تو دل همه ترک ها جا داشت. تبریز کل اونایی که ترک زبونن توی دنیا.
بله. ولی آخه خب چرا بار منفی؟ چرا این؟
خب به هر حال میدونی دیگه، کل دنیا شما میبینی که توی دنیا تماشاگر از شدت خوشحالیش داره میبینید دیگه.
بله.
استقراری میکنه. خب ورزش هیجان هم داره واسه خودش دیگه. اینا همون هیجان های هیجان همیشه مثبت نیست که، بعضی وقتا هیجانات منفی هست دیگه. ببخشید دیگه حالا.
نه خواهش میکنم، بسیار زیبا بیان کردید و به قول گفتنی جان کلام را فرمودید و اون
من خیلی
نابودنی ها هم
سلامت باشید. میگم ها جناب آقای روشن، شاید اگه بخواستم مثلا از نزدیک مثلا با شما صحبت میکردم، مطمئن باشین که شاید مدل بیانم، طرز بیانم، مطمئن باشین که فرق میکرد
کاملا. این کاملا قابل درک است.
بله.
و یعنی من بسیار
مطمئن باشین منم به راحتی نمیگذرم از کنار این چیز. فکر نکنید که من دارم توجیه واسه خودم واسه شما توجیه، نه نه، منم میدونم که مسائلی هستش، حتما هم هستش، ولی خب اکسپت میکنیم ما شرایط رو، مجبوریم که پذیرش کنیم شرایط رو.
درود بر شما. در واقع جان کلام را گفتید و نیاز از هر توضیح اضافه هست.
تشکر
من
میکنم.
بسیار ممنونم از شما جناب براتون. آرزوی من روزهای خوب و روشنی دارم.
تشکر میکنم از شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، ساعت 22 شب شنبه مامورین امنیتی به درب منزل شاپور احسانی راد مراجعه و وی را بنابر حکم دادستانی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران نورد لوله صفا بازداشت کردند. شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه از فعالین کارگری محبوب در میان کارگران ساوه، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از چهره‌ها و رهبران شناخته شده جنبش کارگری ایران است که طی هفته‌های گذشته دوشادوش کارگران اعتصابی نورد لوله صفا برای موفقیت این اعتصاب بر حق کارگران تلاش سترگی را انجام داده است. هفته پیش گفتگویی داشتیم با شاپور احسانی راد در رابطه با اعتصاب کارگران نبرد لوله صفا. رادیو ندا ضمن درخواست آزادی فوری و بی قید و شرط شاپور احسانی راد توجه شنوندگان را به این گفتگو جلب می‌کند. اعتصاب یک پارچه بیش از 1000 کارگر کارخانه نبرد لوله صفا بعد از 3 هفته وارد مرحله تازه‌ای شده است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
آیه احسانی را در ابتدا از آخرین خبرها را از وضعیت اعتصاب یک پارچه کارگران نبرد لوله صفا بفرمایید که از چه قرار هست.
امروز صبح تعدادی از نمایندگان کارگران منتخب مجموعه عمومی کارگران پروفیل صفا جهت پیگیری مطالبات خودشون به دفتر مرکزی رفتن، بنا به خواست مدیریت کارخونه، و از ساعت 11 تا 4 مذاکرات مفصلی با 4 نفر از مدیران ارشد کارخونه اونجا داشتن که در طی این مذاکرات موفق شدن وعده هایی که بگیرن برای به این صورت که 500 میلیون همونجا نقدن توسط چک به حساب حسابداری ریخته شد که مابقی اون رو هم تا فردا پس فردا آماده بکنن، و حقوق 1 ماه رو گفتن دیگه در بدترین حالت تا پنجشنبه به حساب کارگران واریز میکنن.
بله.
16 ماه تا آخر برج 3 به روز میکنن و 300 میلیون مطالبه و بدهکاری کارفرما به تعاونی کارگران که در طی چندین ماه گذشته در جیب کارفرما بود و به کارگران نمیداد، با اولین حقوق قول دادن که با اولین حقوق پرداخت بشه و حقوقای معوقه هم تا آخر برج 6 تسویه بشه و از اول خرداد حقوق از اول خرداد یعنی در 12 روز دیگه از اول خرداد حقوقا به موقع و سر ما پرداخت بشه و همون روز همین امروز که صحبت کردن دیمیل تکمیل کارگران توسط مدیر کارخونه پیگیری بشه. کارگران این وعده ها رو تونستن بگیرن و بر اساس آخرین خبری که داریم امروز هم اجازه ندادن که مواد اولیه یا لوله یا تولیدی از شرکت خارج بشه و ماشینی یا چیزی وارد شرکت بشه و فعلا این وعده ها فردا بایستی در مجمع عمومی کارگران به رأی و شور گذاشته بشه تا کارگران تصمیم گیری کنن در مجمع خودشون که چه نتیجه‌ای و چه راه حلی و چه تصمیمی خواهند گرفت.
بله آیه احسانی راد، با توجه به اعتصابات متعدد و وعده های مختلفی که کارفرما میداد، آیا باز هم امیدی هست که در واقع این وعده ها متحقق بشه؟
این حقیقت دیگه اینجا وزن کارگران با نیرو و قدرتمندن که به تون حقه کنن. چیزی که بوده از چند روز گذشته کارگران که تو این انفعال به سر می بردن و هیچ کس محل بهشون نمی داشته به در فرمانداری حرکت کردن و اونجا مجموعه عمومی خودشون رو تشکیل دادن و گفتن که در صورتی این وعده ها محقق نشه ما دست جمعی و با خانواده جلوی مجلس شورای اسلامی خواهیم رفت و برحال با این فشاری که آوردن نتیجه‌ای که داره میده و گرفتن نگهبانی و نداشتن این که مواد اولیه و تولیدی از شرکت خارج بشه، خود اینا فشاریه به کارفرما که هر چه زودتر این وعده ها رو محقق کنه. توجه باید داشته باشیم، با توجه به اینکه اینا 4 ماه طلبکارن، منتها برای شروع کارشون کمترین و حداقلترین مسئله رو که 1 ماه حقوقه در نظر گرفتن که بتونن کار بکنن، و چنانچه این مسئله محقق نشه مطمئنن کارگران به اعتصاب خودشون ادامه خواهند داد تا این وعده ها محقق بشه.
بله آیه احسانی راد، در این میان در این بحبوه شاهد اسمس های خانه کارگر ساوه هم بودیم به کارگران لولو نورد صفا. حال پرسشم اینه که این اسمس ها و این پیامک ها چه بوده و اینکه خانه کارگر در بین کارگران به قول معروف حنایش چقدر رنگ داره؟
حقیقتش اینه که خانه کارگر به طور کلی در چند از زمان به وجود آمدنش هیچ موقع نتونسته مطالبات و اعتراضات کارگران نمایندگی کنه و همیشه در صف کارفرما و مدیریت کارخونه و مسئولین دولتی قرار گرفته و هیچ گونه اعتباری ما بین کارگران نداره. همین دیروز پریروز که باز آقای زمانی رئیس خانه کارگر ساوه با یکی از نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارگران صحبت میکرد، با خشم این نماینده سر شد و گفتن که اگر شما باز بخواید دخالت کنید شما باید بیاید اینجا، اگر میتونید کاری انجام بدید، وقتی نمیتونید جلوی کارگر نیستید، وگرنه ما با خانواده میایم جلوی خانه کارگر و آبروی شما رو میبریم. در حقیقت این اسمس ها و این دخالت خانه کارگر نه تنها اعتباری برای ایشون نداره، بلکه خشم کارگران رو نسبت به خانه کارگر و عواملی که در همجهت میشن با کارفرما خواهد برانگیخت و کارگران مطمئنن واکنش تندتری به این جریانات نشون خواهند داد.
بله آیه احسانی راد، با وجود اتحاد و یکپارچگی بیش از 1000 کارگر در اعتصاب و اقدامات اعتراضی خودشون، چقدر به ضرورت تشکیل یک تشکل کارگری در محیط کارشون پی بردند تا در این رابطه اقدام بکنن؟
حقیقتش اینه، همین در مجمع عمومی چند روز پیش کارگران تصویب کردن که شورای کارگری در دستور کار قرار بگیره و خواهان این تشکل هستند. این بایستی مشخص بشه که کارگرانی که اعتصاب میکنن و به طور مشخص شعار معیشت و منزلت میگن و به طور مشخص جلوی فرمانداری مرگ بر سرمایه‌دار میگن، در کارخونه صدای مرگ بر سرمایه‌دار اونا ساختمون اداری رو به لرزه در میاره، این باید به طور مشخص نشون میده که کارگران به صورت عمیق این حرکتشون یک حرکت ضد سرمایه‌داریه و اتفاقا ریشه های این نظام و روابط ظالمانه سرمایه‌داری رو نشونه گرفته و تشکل رو حق خودشون میدونن، با توجه به این که به هر حال در طی این سالها دشمنی سرمایه‌داری با خودشون به طور واضح و آشکار دیدن، در حال حاضر به جایی رسیدن که مجمع عمومی خودشون رو داشته باشن، تشکل خودشون رو داشته باشن. از یاد نبریم کارگری که از دریچه فروش مزد خودش به جهان نگاه میکنه، این کارگر تشکل میخواد، مجمع عمومی میخواد و میخواد بتونه حق و حقوق خودش رو بگیره.
بله آیه احسانی راد، به عنوان پرسش پایانی، حمایت کارگران سایر واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی ساوه از این مبارزات کارگران لولو نورد صفا چگونه بوده؟
به طور کل این همدلی بین کارگران، صدای کارگران که جلوی صفا اتردن و این شروعی فرمانداریدن، این به طور کلی همدلی همین نیروهای کارگری و همین نیروهای شهر رو با خودشون دارن و در حال حاضر در همه کارگرها با اینا هستن و صدای اینا، صحبت اینا، حرف اینا در شهر هست، در میان کارگران هست، ولی به دلیل فضایی که به هر حال ما سالها گریبانگیر ما هست، فضای امنیتی و سرکوبی که هست، در حال اون نمایش عملی این که بتونن دست در دست هم بذارن هنوز به وجود نیومده و این هم خیلی دور نیست که اعتصابات گسترده‌ای که ما در کارخانجات مختلف میبینیم خیلی زودتر از اون چی که تصور کنیم به هم میپیوندن و نتیجتاً به حق و حقوق خودشون خواهند رسید.
آیه احسان ایراد، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای تان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من حقیقتا تأکیدم روی این ظرف مناسبی که به نام مجمع عمومی که در حال حاضر کارگران از اون استفاده میکنن که بتونن تصمیم گیری کنن. این در حقیقت یک روشیه که اعمال اراده مستقیم و بلاواسطه کارگر در سرنوشت خودش تعیین میکنه و نشون میده و حتی بالاتر از اون روشیه برای زندگی کردن، روشیه خیلی مترقی و خیلی پیشرفته برای اداره جامعه. این در حال حاضر مجمع عمومی که در کارگران نبرد لوله صفا به هر حال دارن نتیجه میگیرن و قدرتمندی خودشون رو نشون میدن، میتونه برای تمام کارگران ایران سرنخشی باشه که با این وسیله بتونن حقانیت خودشون رو و مبارزات خودشون رو در این ظرف سازمان بدن و به نتیجه های مطلوبی برسن.
بله، یعنی دخالتگری مستقیم تک تک کارگران در دفاع از حق و حقوق خود.
بله بله، دقیقا اینطوریه. بله، و این دخالتگری دقیقا با این ظرفی که در حال حاضر کارگران پروفیل کارگران نبرد لوله صفا برقرار کردن محقق میشه و میتونه نتایج خیلی بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم درشون به ارمغان بیاره.
بله، بسیار ممنونم آقای احسان ایراد، زنده و پایدار باشید.
دست شما درد نکنه، من از شما سپاس می‌دارم.
فرزندکاریم، فرزندکاریم، ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را برپا می‌داریم، فرزند زحمت و کاریم، این همه ثروت، ثروت و مکنت که کار دستای خسته ما هستش، این سعادت که از کار ماست، خود اما وحی نداریم. زنجیری برپا، ابزاری در دست، از صبح تا شب بر سر دست آمدن، میکنیم جان تا بدانیم همچنان ما در بندیم. این همه درد و بیرنج ما را کس نگذارد نقطه پایان، گر نخواهی تا همیشه در بند و گرفتاریم. راهی بر ما نیست جز دست همراه، دست هم نهیم و با هم برخیزیم، گر بخواهیم این صفهای محکم و مشتی پولادیم، بر فراز این کاخ ستم نظمی نوین برپا داریم. ما بیشماریم فرزندگاریم، ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را برپا می داریم، فرزند زحمت و خاریم، فرزند زحمت و خاریم، فرزند زحمت و خاریم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.